أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا له الفداء. برای بحث استماع به دو روایت که منع از بدء به سلام به زنها کرده بود استشهاد شد و این استشهاد و استدلال تام نبود با وجوه و تقریرهایی که در پاسخ به استدلال عرض شد. گرچه راجع به این دو روایت مسئلت صدقه و قیاد شاید نکات دیگری هم قابل تر بود، اما از اون میگذاریم. منتها گفتیم غیر از این جوابهایی که داده شده، این مسئله هم مطرح است که در مقابل اطلاق این دو روایت، روایت مسعده و قیاس، روایات دیگری داریم که یا مقیده یا مخصصه یا معارضه، و در هر حال در نقطه مقابل اون طائفه دیگری به شمار میاد و مناسب است به دلیل اینکه وارد این بحث شدیم اونها رو هم بررسی کنیم. گرچه در میانه بحث وارد اون بحث سلام شدیم، اما چون تناسب دارد دیگه همینجا بحث رو نهایی میکنیم و در واقع مسئله 41 هم در اینجا بررسی میشه. روایتی که در مقابل اون روایات قرار میگیرد روایت و معتبره ربیع ابن عبدالله که در کافی شریف آمده است و در هم کافی هم وسائل به گمانم در دو جا هم نقل شده، هم در باب اشرت و مباحث مربوط به سلام که در کتاب الاشرت این روایت آمده است، هم در این ابواب مقدمات نکاح در دو باب آمده، هم در کتاب الاشره هم در کتاب النکاح. در کتاب الاشره به مناسبت همون بحث مفصل سلام، و در کتاب النکاح هم در مقدمات نکاح به مناسبت ارتباط این در ارتباط این با روابط زن و مرد. معمولا هم در کتاب‌های دیگه هم دو جا این روایت قرار گرفته، چون دو نسبت و دو تناسب دارد. این روایت سند اینطور است: و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله، که سند تامه، اینا همه توثیق دارن جز ابراهیم بن هاشم که بارها بحث کردیم، یک بارم خیلی مفصل بحث کردیم و درباره ابراهیم بن هاشم از مواردی بود که گفتیم تجمیع شواهد به اضافه عدم ورود تضعیف در باب ایشان آدم رو مطمئن میکند به اینکه ایشون معتبره. ابراهیم بن هاشم قمی شواهد 7-8 شد، بیش از 10 شاهد جمع کردیم و ما گفتیم جمع اون شواهد مفید به ساقط ایشان است، با توجه به اینکه تضعیفی هم در باب ایشان وارد نشده. این مبنای توثیق ابراهیم هاشم بود و اینم بسیار مهمه، برای اینکه شاید در بیش از 1000 روایت این ایشان قرار گرفته باشه، در بیش از 1000 روایت ایشون در سند اون قرار گرفته، حداقل 1000 تا بود باشه خب، و توثیقش بعید نیست. از علی ابن ابراهیم بگید. علی ابن ابراهیم، بله، اونم روش یک بحثیه، ولی ظاهراً قابل چی هست. اگرم سختی داشته باشه دیگه مثل همون عدت من اصحاب ناس، یعنی اینقدر واضح بوده مسئله، شیعه داشته، وضوح داشته. از این جهت هست که این سند قابل توثیقه. اما متن سند، متن روایت اینطوره که از آقای ربعی ابن عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل میکند که فرمودند و نقل کردند سیره رسول خدا و امیرالمؤمنین را، و ضمن این دو تا سیره یک کلامی هم از امام امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردند. این روایت مرکب است از سه جزء: یک، سیره پیامبر در سلام بر زنها، دو، سیره امیرالمؤمنین در سلام بر زنها که دو جزء داره، و سومم نقل قولی است مکمل همون سیره امیرالمؤمنین. در سیره امیرالمؤمنین هم دو تا بخش نقل شده که ملاحظه خواهید کرد، یک سیره از امیرالمؤمنین از پیامبر، دو سیره از امیرالمؤمنین و یک قولی که مکمل اون سیره است از امیرالمؤمنین. چهار جزء این حدیث شریف هست به این ترتیبی که ملاحظه می‌فرمایید. می‌فرمان که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسلم علی النساء و یرددن علی. سیره و روش امیرالمؤمنین پیامبر خدا این بود که به زنها سلام میکرد، یعنی ابتدای به سلام میکرد، وضوحش هم با تکمیلش هست، و یرددن علی یعنی یبدأ بالسلام علی النساء و النساء هم جواب میدادن. که این یرددن علی انشاءالله در تکمیل مباحث بهش استشهاد خواهیم کرد، برای اینکه استماع صوت زن لااقل در مقام جواب سلام این مانعی نداره، چون داره به یرددن علی. و این جزء اول روایت. جزء دوم اینه: و کان امیر المؤمنین علیه السلام یسلم علی النساء و کان یکره ان یسلم علی الشابه منهن. دو سیرم از امیر المؤمنین نقل شد که حضرت باز ابتدا میکرد به سلام بر نسبت به زنها، ولی کان یکره ان یسلم علی الشابه منهن، اما نسبت به زنهای جوان نمیپسندید که او بدء به سلام بکنه. و یقول، این جزء اخیر روایت، و حضرت در توجیه این روش عملی خود می‌فرمودن که اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. راز این که نمیپسندم نسبت به زنهای جوان بدء به سلام بکنم این است که حراس دارم، نگرانم که صدای او در جواب من حالی در من ایجاد بکنه و اون کدورتی در روح من به وجود بیاره بیش از آنچه که اجری که دنبال اون هستم در سلام کردن، چون ابتدای به سلام اجر خیلی بالایی داره، روایات خیلی تاکید داره ابتدای به سلام از مستحبات بسیار مؤکده و اجر بسیار بالایی داره. و اما در اینجا به دلیل این که در معرض یک شایبه‌ای هست این را نمیپسندن. این مجموعه روایت. بله؟ حالا اول بحثه، حالا یکی دو سه روز بناس این روایت رو دست و پنجه باش نرم کنیم. به ترتیب ما نکاتی رو اینجا مطرح خواهیم کرد و خواهیم گفت که این روایت در معرض تفسیرهای متنوع فی حد نفسه هست در هر یک از این سه چهار بخش و هم در نسبت سنجی با اون روایت مسعده و قیاس باز نظرات متعددی است در کیفیت جمع بین این روایت و اون روایت. مشخصا همین الان آقای خویی مثلا با آقای زنجانی این دوتا کتابی که حالا در دسترس همتون هست ملاحظه میکنیم ببینید که خیلی با هم فرق داره در این جمع. خب برای اینکه هم مدالیل این روایت فی حد نفسه روشن شود و هم در اون نسبت سنجی وارد شویم، به ترتیب ما مباحثی رو در اینجا مطرح میکنیم. مبحث اول این است که این فراز اول که داره کان یسلم علی النساء یرددن علی، این است که این مفید عرض شود که استحباب است یا اینکه مفید استحباب نیست و از اون استحبابی استفاده نمیشه، یا به عبارت دیگر از این کان یسلم علی النساء چه حکمی استفاده میشه، چه نوع حکمی استفاده میشه، وجوب، استحباب، عرض شود که یا اباحه، چی از این استفاده میشه. اونی که اینجا نقش شده در سیره دو ویژگی دارد، یکی اینکه حضرت اینجور اقدام میکرد و دو اینکه در این اقدام استمرار داشت. با توجه به این سند معتبری که داره در کافی آمده، در جای دیگه آمده و کانه در اینجا آمده، این استمرار رو میرسونه. پس سیره یک بار محقق شونده نیست، بلکه سیره مستمری. این روشنه، کان یسلم علی النساء و یرددن علی. در اینجا برای بررسی مسئله ملاحظه کردید، سابق عرض کردیم که صرف این که معصوم کاری انجام میدهد چند احتمال داشت، مفصل اون بحث اصول این رو بررسی کردیم، خیلی مفصل. صرف این که کاری انجام میدهد، همونطور که ملاحظه کردید در اصول گفته شده که فعل معصوم لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام، که کاری انجام میده یعنی این کار جواز معنای عام داره که سازگار است با اباحه معنای خاص و استحباب و حتی وجوب. این اونی که ازش استفاده میشه یک جامع بین سه حکمه، همونطور که ترک معصومم جامع بین سه حکمه، جواز بالمعنى العام در طرف ترکه که با حرمت و کراهت و اباحه سازگاره. این دلالت پایه فعل بر حکمه، فعل معصوم در هم مثل ترک او مفید یک جواز بالمعنى العام است که یجتمع مل وجوب و الاستحباب و الاباحه. این فعل اینطوره. منتها در اون مباحث ما میگفتیم که این دلالت اولیه و طبیعی و لوخلیه و نفسه سیره است، فعله، اما با قرائن و شواهد ممکن است فعل از دلالت بر جواز بالمعنى العام بره جلوتر، دلالت بکنه بر، قبل از این نکته رو هم یادآوری بکنم، جواز بالمعنى العام که میگیم ولی اون که مدلول از کلام جواز بالمعنى العام و جامعه، اما در عالم واقع و انطباق همون نتیجه تابع اخص مقدماته، همون اباحه است. خب ولی گفتیم که از این مدلول عام میتواند با قرائن خاص این دلالت جلوتر بره، یعنی بیاد از اباحه بره به سمت دلالت بر استحباب، یا حتی با یه قرائنی به سمت دلالت بر وجوب. قرائنم را ما برخی رو شمردیم، یا همینجا به وقت عرض کردم از معدود چیزایی که من نوشتم همون مقدمه اون کتاب قلم خودم هست، حالا 40 سال پسی و چند سال قبل اون مقدمه اون کتاب چیه؟ سیره مثلا تربیتی، هم چیزی مال 30 و چند سال قبله، همون زمان من این بحث رو شروع کردم و بعدم تکمیل شد. اونجا نوشته شده که چون برگوتو سیره تربیتی بحث کردیم، اونجا من هفتش گفتم که دلالت بر جواز میکنه، ولی مثلا هفتش قرینه میتواند این رو ببره به سمت استحباب و هفتش قرینه میتواند این رو ببره به سمت وجوب. ما تا تو بحث های اصول اخیر دیگه خیلی این رو مفصل در بحث کردیم، گرچه هنوز هم جای تکمیل داره. این حالا یه بحث کلیست که گفتیم و در اونجا هم میتونید ملاحظه بفرمایید. خب یک این کبرویگن این گزارشی از این بحث کلی است. یکی از چیزهایی که از قرائنی به شمار میاد که دلالت سیره را بر استحباب مستقر میکنه و از حد جواز میبره بالاتر، میشه دال بر استحباب، لااقل استحباب، همین استمرار فعله، مداومت معصوم برای یک فعله، به اضافه این که این مداومت را هم داره معصوم نقل میکنه، که در اینجا داره امام صادق این مداومت را نقل میکنه، تو کتاب تاریخ نخوندیم، روایت داره این مداومت را نقل میکنه، و به خصوص این که این دو و سه، این که ادامه داره که یدخل علیه اکثر ما طلبت من الاجر، معلوم میشه اینجا دنبال اجره، یک دنبال یه ثوابیه، یه چیزیست. ادامه اینم رو بفهمه. این سه چهار نکته رو کنار هم بگذاریم، این روایت اون وقت دلالت میکنه بر این که این امر استحباب داشته. از حالت که اگر این باشد اون وقت تا اینجا و اون بحث‌های بعدی هم رو حل بکنیم، اون وقت نسبتش با روایت مسعده اینطور میشه که اونجا داشت لا تبدأ النساء بالسلام، این میگه این سیره الان میفرماد که یسلم علی النساء، اون میگفت لااقل کراهت داره، لااقل کراهت داره، این میگه که استحباب داره. اگر هم کسی این یک مسیره که این احتمال ما تقویت میکنیم که این سیره علی رغم این که ذات سیره بیش از جواز بالمعنی الامر را نمیرساند، اینجا مفید استحباب است به قرائن متعددی که اشاره شد، و اون وقت این نسبتش با اونجا قبل از اینکه بعد را ببینیم تا اینجا میشه نسبت تعارض میشه به این لفظ که اون داره میگه کراهت داره ابتدای به سلام، این داره میگه مستحب، میشه تعارض تا اینجا شد، ادامه داره بس. و اگر هم نه از شود که کسی بگوید که نه من این قرائن رو قبول ندارم و میگم داله بر جواز هست، اگر این هم باشه که اون وقت نسبتش دیگه با لا تبدعو دیگه تعارض نیست، برای اینکه لا تبدعو میگیم ظهور اولیه داره، نهی در حرمت داره، و یا کراهت ظهور در حرمت داره، این میگه جایزه حرام نیست، یا ارسالات که بله اگر لا تبدعو رو بگیم ذاتن خودش دلالت بر کراهت میکنه، این دال و جواز است، این جواز بالمعنی الاهم اگر باشه اون وقت باز با اون سازگاره دیگه، تعارضی نداره. اگر جواز بالمعنى الاخص باشه اون وقت طبعا باز تعارض پیدا میکنه. مطالعه تو این نسبت ها مجددا بحث میکنیم. اونی که الان خواستیم عرض بکنیم این است که اگر هیچ چیز دیگری دست ما نبود، این کان رسول الله صلی الله علیه و آله النساء را حمله بر سیره مفید استحباب میکردیم. تو می امر مستحبی است که حضرت انجام میدادن. این ظهور ذاتی و اولیه این روایت در صدر آن اینه. این یک مبحث. بحث نکته دوم در اینجا که اشاره بهش کردیم، اون یرددن علی هست و گفتیم یرددن علی هم از شبات که مفید ملازمه مفید استماع حضرته. یرددن علی فعل دیگرانه که پاسخ می دادن، ولی اینجا ملازمه با تلازم عرفی داره با استماع رسول خدا. بنابراین سیره حضرت علاوه بر تسلیم و ابتداء به سلام، یک چیز دیگری هم اینجا بود و اون اینی که کان یستمع جواب النساء بالملازمه یرددنه، میگه حضرت میشنید و این شنیدن مستمر حضرت هم پاسخ را، این هم مفید این است که این هم جایز بوده، این استماع جایز بوده و اسماع که جایز بوده که چون یردن علیه داره و استماع هم جایزه. حضرت این استماع حضرت مفید اینه که اون اسماع هم جایز بوده. این هم زنجیره ایست که در این دومی دلالت ها شکل میگیره. یعنی ابتدا دلالت میکنه مستقیم به این که یرددن علی کار درستی بود که اونو انجام، ابتدا این فعل اونها رو نقل میکنه که اونها جواب میدادن و از شبت که هم این یرددنه دو تا حکم رو افاده میکنه. یکی این که این یرددنه اونها که در نقل حضرت داره و مورد پذیرش حضرت هم بوده، هم نقل امام صادق دارم پذیرش اون حضرت بوده، این نشون میده که اون اسماع درست بوده و بالملازمه اون استماع را هم میرساند. اون استماع هم استماع درستی بوده، جواز بالمعنى العامش لاقل هست. البته اون استماع جواز بالمعنى العام داره و حالا اون استحباب اوناش دیگه داستان دیگه داره که جای خودش. بله بس بعدی مونه الان میگیم،
سلام کردن
الان میگیم، جایگاه حضرت الان میگیم دیگه. بله من جواب ندادم برای که مفصل الان واردش میشه. اینم مسئله دوم. پس یک بحث در اون کان یسلمو داشتیم به همین شکلی که هم کبرای مسئله رو گفتیم هم تطبیق در اینجا رو اشاره کرد. یک بحث هم در یرددنه داشتیم که از اینم دو حکم باز استفاده شد. تا اینجا ما از روایت سه تا حکم را استفاده کردیم. و اما بحث سوم، بحث سوم که مبحث بسیار مهمی در این قسمت هست و همینطور در قسمت بعدم هست، این است که این روایت داره سیره پیامبر صلوات الله و سلام علیه و بعد سیره امیرالمومنین علیه السلام را نقل میکنه و سوال جدی که اینجا مطرح هست این است که این فعلهایی که از حضرت نقل شده و سیرهی که به حضرت اسناد داده شده، این گرچه مفید استحباب لاعقل هست با قرائن خاص و فقط جواز بالمعنى العام نیست، اما ممکن است این از اختصاصات النبی و الامام باشه. این سوالی که از اولم تو ذهن دوستانم بود اینجا، همونطور که واضح هست ما احکام مربوط به ائمه و معصومین علی قسمینه، برخی احکام مشترکه که این بالای 90% 99%، ولی معذاری که نوع دیگری از احکام داریم که ویژه است برای گاهی برای پیامبر فقط، گاهی هم عام از پیامبر و معصومینه. اینو میگن اختصاصات النبی یا اختصاصات النبی و الامام، دو قسمی که در این نوع دوم هست. این نه 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 حالا اون یه بحث دیگه است. این اختصاصات النبی داریم و اختصاصات النبی و الامام. بله، یک مسئله دیگری داریم که اختصاصات یک منصبی است، یک مقامی است که عام از نبیه، اختصاصات حاکمه، حاکم باید این ویژگی داشته باشه یا عالم دین بایستی این ویژگی ها رو داشته باشه که اونا رو میگیره، دیگرانم رو میگیره. انواعی دیگه از احکام هم داریم که مخاطب اون افراد گروه های خاصی هن. ولی دیگه اینا از دایره معصوم فراتره. اینا دیگه همه تو همون قسم اوله، اون مشترک بین معصوم و غیر معصوم انواعی داره. مشترکی که مطلق مکلفین رو میگیره، یا مکلفین مثلا مرد رو میگیره، یا مکلفین حاکم رو میگیره، یا مکلفینی که والدین هستن میگیره، یا مکلفینی که قاضی هست میگیره. اونا دیگه اون عناوینی است که تو همون احکام مشترک قرار میگیره. پس احکام مشترکه داریم که در اون تقسیمات فراوانی وجود داره، از عام عام تا اون جاهایی که عناوین مخاطب و مکلف تخصصها و تعینهای ویژه پیدا کرده، ده ها عنوان اونجا وجود داره. و نوع دوم احکام مشترک مختصه داریم که احکام مختصه چند نوعه. مختصه لنبی شخص پیامبر، این یه نوعش. مختص انبیاس، این یه نوعه. یا مختص ائمه است، پیامبر و ائمه است. این هم انواعی داره که در قسم دوم قرار میگه. پس احکام مشترکه داریم و احکام مختصه و لکل اقسامون. اینجا اون وقت سوال این است که این سیره مستمری که حضرت داشت، یسلم علی النساء، امیر المؤمنین هم تا اینجاش همینطور بود که یسلم علی النساء و ابتدای به سلام میکردن، بعد هم جواب رو میشنیدن، اونا اسماع میکردند با جواب خودشون و حضرات هم میشنیدند و اینها مفید استحباب ابتداء بود، این از اختصاصات پیامبره یا اینکه نه؟ در اینجا چند احتمال وجود داره. یک احتمال این است که طبق قاعده بگوییم نه، این از اختصاصات نیست. چرا میگیم طبق قاعده؟ برای اینکه اصل در احکام اشتراک بین مکلفینه، همونطور که میگیم اصل در احکام اشتراک بین عالم و جاهله، اصل در احکام اشتراک بین مطلق مکلفینه. عنوان هر جا بود اون رو میگیره و اشتراک احکام بین مکلفین یک اصله. دلایلی هم داره، مهمترین دلیل اون به نظرم همون ولقد وابم داره یا نداره، تردید دارم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، واب داره یا نداره؟ نداره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این آیه شریفه که دو سه بار ما بحث کردیم و مباحث بسیار مفصل زیل این آیه طرح کردیم و عرض میکردیم، این آیه از غرر آیات قرآن کریم است که هم شأن کلامی داره، هم شأن فقهی داره، هم شأن اصولی داره و قواعد و احکام متعدد از این آیه شریف استفاده میشود. یکی از نکاتی که از این آیه با دایره مفهومی و معنایی بسیار وسیع اون استفاده میشود همین قاعده اشتراک احکام بین پیامبر و دیگرانه. برای اینکه میگه اسوه حسنه، همه جا تأسی به رسول خدا مستحسن است، با اون ریزکاری هایی که در اون تفسیر این آیه عرض کردیم، همه جا مستحسنه، یعنی او الگوی کاری که او میکنه شما نقشه برداری کنی، سرمشق بگیری. با جزئیات زیادی که در جای خود به اون اشاره کردیم. بنابراین احتمال اول همون اشتراک این حکم است و این که از اختصاصات نیست. وقت اگر این رو بپذیریم، این کانه و سلم و علن نسا میاد مقابل روایت مسعده قرار میگیره. روایت مسعده داره میگه که لا تبدأ النساء بالسلام، یا اون روایت قیاس میگفت لا تسلم یا علن نسا، یا اون روایت سومی که در مستدرکه که اون رو من نگفتم اولین بار دارم میگم، در مستدرک از دعایم نقل شده که لا یسلم الرجال علن نسا، که البته سند نداره. این سه روایت میگه لا یبدا الرجل بالسلام علن نسا. این روایت با اون اشتراک احکام و الغاء خصوصیت شخص پیامبر در واقع داره میگه که یستحب التسلیم والابتداء بالسلام علی النساء، چون استحبابش هم گفتیم استفاده میشه. اونا میگه لا تبدأوا، این میگه مستحبه. و اون وقت حالا جمعش هم دیگه بعد میگیم این دوتا بیان که باشه چجوری باید جمع بشه، آیا تعارضه یا اینکه نه راهی جمعی داره، بعد عرض میکنم. این احتمال اول. احتمال دوم این است که بگوییم نه، اینجا ما قرائن و شواهدی داریم که مانع از اون جریان اطلاق لقد کان لکم فی رسول الله اسوتان حسنه و جریان قاعده اشتراک احکام بین المعصوم و غیر المعصوم می شود، و اون جهتی که در اینجا وجود دارد این است که این تسلیم علن نسا ما با مذاق‌های شرع این رو می فهمیم که این پیش قدمی برای برقراری رابطه و تعامل با یک نامحرم، این امر چندان پسندیده ای نیست، چندان پسندیده ای نیست. اگر بگیم این یک امر مرتکز و مرکوز ثابت راسخ در اذهان هست، اون وقت این ارتکاز ثابت و امر راسخ در اذهان از یک سو به عنوان قرینه و به اضافه اون چه که در ذیل هم آمده است که یکره ان یسلم علی الشابه و اتخوف ان یعجبنی صوتها، این ذیل مخصوصا که اتخوف ان یعجبنی صوتها، که این ان یعجبنی صوتها به مثابه تعلیله، بعد بحث میکنیم، ولی به مثابه تعلیله، یا اگر به مثابه تعلیلم نباشه حکمت باشد، باز میگه که اونی که ملاکه اینه که اون سخن یک نوعی تأثیری در روح بگذاره، نمیخواد اون تأثیر حرام رو بگه، تأثیر میذاره ولی اون که روح رو کدر میکنه. این که آدم خودش پیش قدم بشه که سخن اونجوری رو بشنوه، این و با آمادگی همون رو بشنوه، چون جواب شنیدن با سابقه ای داره دیگه، ذهن آماده که جواب بگیره، غیر از اونجایی که او سلام اولیه میکنه و او یه جواب میده، تفاوت داره جواب یا شنیدن جواب یا اینکه شنیدن سلام اولیه، این یه تفاوتی داره. اینم یک روایت، هم اون ارتکاز ذهنی هم این شواهد درونی نشان میده که نمیشه بگیم که آغازگری در رابطه با نامحرم بدون هر گونه شایبه ایست، آغازگری که نتیجهش اون استماع بعدی است، این بدون هر شایبه بودن این بعیده. اینا رو ما شاهد بگیریم برای این که این سیره یک سیره خاصه ای بوده نسبت به پیامبر، و حالا امیرالمومنین هم که باد کانه و سلم و علن نسابت داره، این سیره خاصه بوده و از اختصاصات این هاست. این دو این دو احتمال دوم که اختصاص النبی و امام باشه، منتها تفاوت پیغمبر و امیرالمومنین هم ممکنه از این جهت باشه که حضرت امیر خود جوانتر بودن دیگه. این احتمال دومه. احتمال سوم این است که به نحوی شد از کلامه های زنجانی همین استفاده بشه. احتمال سوم اینه که این عرض شود که از اختصاصات هست، ولی نه اختصاصات نبی و معصوم، نه مشترکه، منتها جز یه قیدی داره. این ابتدای به سلام برای کسی مستحب است، استحباب مطلق سلام مستحب است برای کسی که این شائبه ها در وجود او نباشه، اصلا هیچ شائبه ای در گفتن و شنیدن نباشه. چی این شائبه های ثانوی که روح را مکدر میکنه، کاهش میده؟ یکیش خود این مقام بالای اسمته، یکی از شبت که اینکه سن بالایی داشته باشه، یکی اینکه یک مقام تعظیم نفس فوق العاده ای داشته باشه. از این عوامل یا خود اون موقعیت ها، خود اون طرف که این اون طرف سنش بالاست سنش پایینه، یا موقعیتی که چه برداشتی از این میشه. این حکم نه، احتمال سوم میگه نه، این از احکام مشترکه عام برای همه مکلفین که احتمال اول بود، نه از اختصاصات شخص پیامبر و معصومه است، بلکه این از اختصاصات افراد و احوالی است که در اون این شوائب به حد اقل برسه و این شایبه ها وجود نداشته باشه. یه قانون عام داریم که ابتدای به سلام خیلی مهمه، اون درش ولایت الهی است، تعابیر خیلی جذاب و مهمی راجع به بدء به سلام در روایات معتبر آمده. این برای همه هست، اما جایی که همراه با یه شوائبیه و این شوائب به موقعیت‌های متفاوت برمیگرده، اونجا دیگه استحباب نداره. بنابراین این استحباب سلام بر زنها که مطابق همون قاعده عامه است که البدء به سلام کذا و کذا، این در زمینه در همه جا وجود داره. در زمینه مرد با زن نامحرم یه قید خورده، مربوط به جایی است که درش شایبه‌ای وجود نداشته باشه، استحباب داره. ولی اگر شایبه‌ای داره دیگه این استحباب نداره، حرمت هم نداره. حالا کراهت اون وقت با دلیل پیدا بکنیم که اون دلیل اون وقت دیگه میگه که کراهت داره. بله؟ حالا این هم رو بعد بحث میکنیم، این رو بحث میکنیم.
یه سوال دینه که شاید پیغمبر این یه سیره برای جذب ابتدای دین اسلام بوده و جذب دو طرف مرد و زن مسلمان بوده که نسبت لوت و مکارم نفت.
بله، حالا اون قید را فرمای شما میشه به این شکل تکمیل بکنه اون عرض را، اون اینه که این استحباب و نساء استحباب البدء بالسلام که عامه است در ارتباط با زنها هم نامحرمان جاری می شود، منتها در صورتی که شائبه‌ای نباشد و احیانا یک فلسفه خاصی داشته باشه که حالا برای همون جذب و دعوت و اینها. نمونه هم داره دا در مورد کفار داره که در یه روایت داره میگه که من با کافر رابطه ای دارم، مثلا برای منوان معالجه به او مراجعه کردم، پزشک کافره، اونجا سلام نکنم چون داره روایت که سلام نکن، اونجا میگه یه نوع استرار دارم، استرار عرفیه دیگه. حضرت میفرما نه اصرار که داری مانع ممکنه بله اون چیزا هم دخیل باشه. در واقع اون وقت باید یه قدر متعقنی گرفت که استحباب سلام علی النساء اون لا تبدأ او میگفت که راحت داره، ولی این داره تخصیص میزنه میگه استحباب داره بنابر احتمال بنابر احتمال اول برای همه وقت میشد به اون معارض، بنابر احتمال دوم میشد برای پیامبر و معصوم که میشد مخصص، و برای بنابر احتمال سوم میشه استحباب برای مواردی که شایبه ای در اون وجود ندارد، سن اون بالاست، سن این بالاست، یا مقام خاص معنوی داره که اینا درش وجود نداره، یا نه یه مقامی است که اثر تبلیغی داره، رفته تبلیغ داره یه جمع بالایی، اصلا او که وارد سالن میشه سلام بکنه این اصلا همه رو تحت تأثیر قرار میده تا اینکه حالا عخ بکنه بره اونجا وایسه منتظر بشه که سلامش بکنه. این احواله که موجب میشه که استحباب اون استحباب مطلق اینجا برگرده و اون لا تبدأ او تخصیص بخوره.
چون نقطه آخر که فرمولی با توجه این که هر دو حضرت حکومت ظاهری داشتن
بله
و
بله
مسئولیت داشتن نمیشه بله. بگیم به خاطر مسئولیت اجتماعشون و اینکه که بله. ارتباط زنا میمونن سوال
بله همینطوره. حالا این تسلیم این نکته هم رو اضافه بکنیم که تسلیم پیامبر بر بچه ها و زن ها این روایت داره اون رو میگه، ولی غیر روایت تو تاریخ هم نقل هایی داریم ها. تو تواریخ هم نقل شده که حضرت این اقدام رو انجام میداد و بگیم مجموع این وجه سوم هم اینه که شواهد و قرائن و ارتکازات و اینها میگه که این مسئله تابع احوال و شرایط ویژه است، نه اینکه حالا اختصاص پیامبر باشه. خیلی ذهن نمیاد که بگیم حالا این نکته خاصی است که در مقام نبوت و امامته، حالا اختصاص مثلا وجوب نماز شب ممکنه یک تناسب داشته باشه با اون مقام اونجوری، این یه بحث اجتماعیه، یه چیزی درش نیست که بگیم اختصاص داره به اون مقام ولایی خاص. از اون برم یه چیز عامی نمیتونیم بگیریم به خاطر اون ارتکاز اول. اینم وجه سومه. صلی الله علیه و آله. ادامه خواهد داشت ان شاء الله.